حوزه عملیاتی هم وارد می‌شدن و راه و از طریق هوا عملیاتی که می‌خواستن انجام بشه اونجا راهبری می‌کردن. یعنی قول نیروی شناسایی منطقه هم بودن. یعنی عموما این روند باعث شد که اختلافات ترکیه و آمریکا بالا بگیره، به طوری که هر روز ترکیه داشت به جمهوری اسلامی ایران و روسیه نزدیک می‌شد. آقای ترامپ تصمیم گرفت که با این خروج به نوعی یک بازی بزرگتر رو شروع کنه و به نوعی نیروهای ترکیه رو یعنی ترکیه رو در اردوگاه غرب نگه داره.
یعنی معتقد هستید که با این اقدامی که امریکا کرد یعنی خارج شد، چون پی وای جی و کردا تلاش کردن نزدیک شن به دولت سوریه، از اون طرف ترکیه علاقه من بود که در این نقاط کردنشین حضور نظامی و اشغال نظامی داشته باشه، این باعث میشه که اختلاف بیفته و ترکیه برگرده به اردوگاه غرب؟
بله این تصور اونا بود، اما اینکه حالا چقدر محقق بشه بحث دیگه داره، چون روسیه و جمهوری اسلامی هم با یه سیاست هوشمندی تا الان این مسئله رو مدیریت کردن و اون اتفاقی که تو آمریکایی‌ها خواستن اومد اتفاق نیفتاده. الان نقطه‌ای که الان اینا دنبال میکنن که سال دوم شماست، نقطه‌ای که الان دارن آمریکایی دنبال میکنن بحث مطرح کردن بحث منطقه ام در شمال سوریه هستش، که این مسئله هم مورد مخالفت کرداست بخاطر اینکه این میخوان منطقه ام رو به ترک‌ها بسپارن و هم مورد اختلاف دولت سوریه و روسیه هستش. این روندی که نشون میده که آمریکایی‌ها توی منطقه به دنبال این هستن که ترک‌ها رو بیشتر دخیل کنن، این دخیل کردن ترک‌ها در شمال و شرق فرات زمینه یعنی بحران رو در شرق فرات تشدید میکنه و به نظر میرسه آمریکایی‌ها با این سیاست و همون اصطلاحی که از اتاری به کار بردید یک نوع تقریبا سیاست‌های مقطعی دارن میگیرن و به نظر میرسه که شاید به قول آقای پوتین که گفت آمریکایی‌ها 13 ساله میخوان از افغانستان خارج شن، هر روز اعلام میکنن ولی هر روز نیروهاشون بیشتر میشه، احتمال داشته در شرق فرات هم با همین سیاست رو ادامه بدن. البته خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تقریبا قطعی به نظر میرسه، اما با اینکه حضورهای امنیتی داشتن، حضورهای محدود داشتن، امکان تداوم این حضور باشه.
آقای دکتر آجرلو، مثلا تو این عین الاسد که در الانبار هست نزدیک ارمادی، ما شاهد بودیم موقعی که ارمادی سقوط کرد و دست داعش افتاد اینها فاصله خیلی کمی داشتن، اگر می اومدن اونجا مقاومت میکردن مردم عشایر و اهل سنتی که مردون حجم قرار گرفتن میتونستن خودشون رو نجات بدن، اما امریکایی این کار رو نکردن، حتی حملات نظامی هم نکردن اینو به تاخیر بندازن. چرا برخی از گروه ها مثل گروه های همین پی وای جی و کورت ها اینقدر به حمایت دولت های خارجی مثل امریکا دل بستن؟ چون اینا نشون دادن که تو بزنگاه ها در واقع اهالی منطقه ما رو گوشت جلوی گلوله میکنن و منافع خودشون رو حفظ میکنن.
با من قدرت های بزرگ تو هر منطقه که حضور دارن برسه منافع خودشون حضور دارن و در شرایط مختلف منافعشون متغیره و تغییر میکنن و اون چیزی که باید گروه ها و کشورهای منطقه به اون نتیجه برسن این که منافع خودشون رو باید خودشون تامین کنن. یعنی هر چقدر ما خرید امنیت از بیرون داشته باشیم و امنیت ما برونزا باشه این مشکلات عادیه. ایالات متحده آمریکا هم در یک مقطعی به صلاحش هست در یک مکانی نیروهای داعش باشن اجازه گسترش میده، در یک جایی میده که به ضررش شروع میکنه مقابله کردن. این یک روندیه. کردها یک روزی متحد آمریکا بودن، روز دیگه با یه تغییر روی کرد کردار در یک بنبستی قرار میده که از هر سو مورد تهدید قرار میگیره. یعنی اصولا اتکا به نیروی خارجی در هر منطقه و در هر زمانی عموما این مصیبت به بار خواهد داشت و به نظر میاد که کردها از ابتدا هم در راهبردهای خودشون یعنی اتحاد با آمریکایی‌ها دچار اشتباه شدن و میتونستن با راهبردهای بهتری حفظ رو و امنیت خودشون رو حفظ میکردن.
دکتر آجرلو، آخرین سوالم این باشه، تو شرایطی که منطقه درگیر جنگ و ماجرای در واقع گروه های تندرویه که از نظر پشتیبانی مالی، لوجستیک و فکری بیش تعارفی بگیم عربستان سعودی پشت سر اینها هستن، شاهد هستیم که در روزهای گذشته مباحثی در خصوص پروژه موشکی و احتمالاً موشکی با قابلیت حمل کلاک هسته‌ای در مورد عربستان سعودی مطرح شد این در کنار اون نقض گسترده حقوق بشری که در عربستان صورت میگیره. میخوام بگم که این غافل شدن دنیا از این استراتژی جدید عربستان که دنبال تسلیحات غیر متعارف داره میره در آینده منطقه چه تأثیری میتونه بذاره؟ چون عربستان ممکنه خودش از این موشک استفاده نکنه، اما میده به یه گروهی مثل القاعده، میده به یه گروهی مثل طالبان، یه گروهی مثل داعش و منطقه رو به خاک و خون میکشه.
من واقعاش نگاه اینطوری ندارم. من این وضعیت ورود عربستان به این حوزه رو خطرناک‌تر حتی از این موردم میدونم، یعنی از مرحله که شما مطرح کردید. به نظر من میاد که سعودیا با ورود به این فضا به نوعی میخوان به جامعه جهانی چیز بدن، این پیامو بدن که اگر شما جمهوری اسلامی ایران رو کنترل نکنید، یعنی همون بحثای خدای نکرده بحث حمله نظامی و محدود کردن قدرت موشکی جمهوری اسلامی رو پیش نبرید، ما هم وارد این فضا میشیم و به نوعی با این حرکتشون میخوان تنش رو تو منطقه بیشتر کنن، که در این فضا به جمهوری اسلامی ایران یعنی فشار بین‌المللی و جمهوری اسلامی افزایش بده کنن. اما باید بدونیم که سعودی‌ها نه توانایی این کارو دارن، چون بحث سطح بالایی مثل برنامه موشکی نیاز به یک بدنه کارشناسی داره و اینا میخوان نهایت میخوان برن با یک
خرید تکنولوژی
وارد کنن و این تکنولوژی ها مثل خیلی از تکنولوژی هایی که خرید شده، ما تو جنگ عرب و رژیم سنسی در اوایل تاسیس رژیم سنسی هم شاهد بودیم که این سلاح ها در اون زمان کار نکرد، در مواقعی که باید کار
تو بزنگاهایی که باید کاربرد داشته باشه. مثل یعنی همین الان که عربستان جنگنده داره ولی خرابانش رو از فرانسه میاره، جنگنده داره ولی هواپیمای سوخرسان از انگلیس قرض میگیره.
بله، تو جنگ تو همین جنگ یمن اختلافات بین عربستان و آمریکا باعث شد چند روز سوخرسانی نکنن و اتفاقایی که این شبیه. اما اینا به نظر من اینا به اقدامات بیشتر ظاهری و تبلیغاتی برای اینکه تمرکز جهانی رو بر منطقه غرب آسیا بیشتر کنه و آمریکا رو بیشتر، آمریکایی که داره تلاش میکنه از این منطقه به نوعی تمرکزش رو بر شرق آسیا و بیشتر تمرکزش رو بر چین بذاره،
سپاسگزارم.
تو این منطقه نگه داره.
سپاسگزارم جناب دکتر جلو گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خداحافظ.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، با موضوع بررسی سیاست‌های آمریکا در سوریه، که حالا در انتهای بحث ما بحث و مقدار منطقه‌ای کردیم و به این ماجرای در واقع پروژه موشکی که احتمالاً گفته میشه قابلیت حمله کلاک هسته‌ای داره عربستان سعودی هم پرداختیم. ساعت 12:38 رسیدیم. شنونده یه برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستی، سامانه پیمکی 301035 فراموش نکنید. نظر، انتقاد و یا اگر پیشنهادی دارید با ما در ارتباط باشید و با ما در میون بذارید تا برنامه‌مون آنگونه‌ای که شما می‌خواید در واقع پیش بره. یکی از موضوعاتی که در ابتدای برنامه براتون خوندم و قرار بودش بپردازیم بحث موانع پیش روی افزایش صادرات صنعتی در کشور تو شرایطی که خب پول ملی ما تا حدودی ارزشش کاهش پیدا کرده، میگن صادرات همه چیز سود داره. حتی به تحلیل یکی از تحلیلگران در همین برنامه گفت خاکی کشورم صادر بکنن سود داره کسی بخواد صادر کنه. حالا می‌خوایم ببینیم که چه اتفاقی میفته با اینکه صرفه اقتصادی داره صادرات، اما صادرات غیر نفتی آنگونه که باید شاید به نوعی گسترش پیدا نکرده. ارتباط برقرار شده با جناب آقای آرمان خالقی، عضو محترم خانه صنعت و معدن کشور. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای خالقی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب صادقی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون.
همکارانم در اتاق فرمان میگن که ارتباطمون با مهندس محمد رضا منصوری عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی هم برقرار شده. جناب مهندس منصوری گرانقدر، عرض سلام ادب و احترام دارم به برنامه خودتون، رویداد خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی در جای ایران اسلامی، حوزه انتخابی این جانب چهارستانهای ساوه و زرندیه و همسانی عزیز در استان مرکزی.
سپاسگزارم. بحث با آقای خالقی به ترتیب حروف الفا آغاز میکنم. جناب آقای خالقی گرانقدر، چه اتفاقی میفته که در شرایطی که پول ملی ما مقدار کمی در واقع میشه گفت ارزشش کاهش پیدا کرده و همه کارشناسان میگن که این برای
مقدار کمی نبوده، ولی خب
حالا مقیاسش واقعا خوب با بانک مرکزی بگه، واقعا عدد نمیتونم بگم، اما چه اتفاقی میفته که ما نمیتوانیم اون میزان صادراتی که باید انجام بدیم و جایگزین صادرات نفتی بکنیم صادرات غیر نفتی رو انجام بدیم، چون الان کارشناسا میگن صادرات همه چیز صرفه پیدا کرده، پس چون نمیتونیم صادرات کنیم؟
بعد خب ببینید فرمایشتون درسته، مقدار ارزش پول ما افت داشته و من این رو افت شدید میگم، ما سقوط ارزش ریال باید اسمش رو بگذاریم،
بله،
که این اتفاق افتاد متاسفانه و با صد افسوس. چیزی که اتفاق افتاده خب الان باعث شده که کالاهایی که ما داریم تولید میکنیم، شما میبینید دام زنده هم دیگه، همین امروز آخرین خبرهایی که رادیو داشته همین بوده، دام زنده هم قاچاق داره میشه، صرف میکنه از استانهای مرکزی کشور، جمع میشه، حمل میشه به استانهای مرزی، از اونجا قاچاق میشه به خارج کشور. یعنی کار سختیه، شما یه گله گوسفند رو بخواید از مرز عبور بدید بالاخره جمع بکنید،
نمیشه سیم خاردار رو بگیری بالا هیش کنی بره.
خب از تمام مخاطراتی که داره رو به جون میخرن، این کار اتفاق داره میفته. بماند کالایی که حالا بخواد از مراتب اولاف مبادی رسمی صادر بشه. مسائل ما در مورد بحث صادر چند تا هست. ببین کار صادر کردن یکی از اولی مسائلش، شما برفرض همه شرایط مساعده، شما دارید مبادله تجاری انجام میدید، کالای رو میدید، باید پولتون رو بگیرید. قدم اول نقل و انتقال پول، ما دچار مشکل اساسی هستیم به خاطر شرایطی که پیش اومده، ما هنوز نتونستیم این بحث مبادلات پولی و بانکیمون رو حل بکنیم. یعنی بدون هیچ مشکلی با مصاحبه بودن همون شرط عرض کردم، چون نتونید پولتون رو بگیرید چه مبادله ای؟
یعنی مادامی که اون SPV را نیفته، ما نباید نصار داشته باشیم که بشه صادر کرد، چون صادر کنیم چی جاش بیاریم؟ پول نمیتونیم بیاریم داخل.
دقیقا. یه مسئله پس. مسئله بعدی هم دارید، الان صادر کننده ها یک مقررات رو گذاشته بانک مرکزی، یه حدودی رو گذاشته که این تا این حد اگه آوردی این مقدارشو باید بیاری توی سامانه بگذارید تحویل بدید، تا این حد شد این مقدارشو باید تحویل بدید. جوری شد اصلا کار برای شرکت بزرگ و صادر کننده بزرگ سخت کردن.
یعنی تولید کننده ممکنه با یه بخش از خریدش ارز غیر دولتی باشه، آزاد باشه، خرید کنه، تولید کنه، بعد که ارزو میخواد برگردونه بهش میگن نه این میزانش باید بیاری تو ارز نیمایی، نمیتونی بری آزاد بفروشی.
اشکال نداره، آوردن درسته، ولی ما اومدیم طبقه بندی کردیم جوری شده که شما هرچی بزرگتر صادر کننده بزرگتری باشی، باید درصد بیشتریش رو بیاری، درصدی که من متعهدم ما باید مشاوره و تحت شما هرچی بیشتر صادر کردی معکوس باید باشه، ساده پندهای بزرگتر ما باید راحت‌تر باشن یا حداقل همه به سویه. به جوش شدن شکل ساده پنده بزرگ برای من صرف نمی کنه، من حاضرم خوردش کنم این رو بدم به افراد دیگه برای من بیارم، من مشکلات رو نداشته باشم. این ما توی سیاست گذاری ها داریم اشتباه می کنیم بعضن. و روی بحث محیط کسب و کار و بروکراسی که وجود داره، ما توی این چیز که می خواهیم انجام بدیم باید سرعت عمل بدیم. اگر انتظار این رو داریم که میخواییم که کشور صادرات رشد پیدا کنه، باید گمرک ما سریعتر عمل کنه، این دوستانی که توی حوزه های بانکی، توی حوزه صنعت معدن تجارت، توسعه تجارت، همه اینها باید تبدیل یک سازمان منسجم و در خدمت باشن. در این اتفاق نیفتاده،
بله،
که ما کاری بکنیم که فضای کسب و کار رو برای بحث صادرات و حدی سهلش بکنیم،
تسهیل در واقع فضای کسب و کار شما مهم میدونیم،
هزینه با بیشتر سرعت اتفاق بیفته.
خب میخوام بحث نگه دارم به سراغ مهندس منصوری گرانقدر برم. استان مرکزی پایتخت صنعتی در واقع ایرانه و حالا ساوه و عرض کنم زرندیه هم خب در بخش صنعتی کشور بسیار فعال هستن. مهندس منصوری گرانقدر، از موانع در واقع توسعه صادرات غیر نفتی بگید و اینکه شما و سایر دوستان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس چه اقداماتی انجام دارید تا این موانع رو برطرف کنید؟
با این قیمت افزایش قیمت دلار در مقابل ریال، خب طبیعی صادرات خیلی راحت‌تر میشه، چون ارزش پولی وقتی کاهش پیدا میکنه
بله
طبیعیه که ما باید مواظب باشیم که خاک مملکت هم صادر نشه، چون صادرات خاک هم تو شهر تبدیل کردم این راجع به گوسفند که فوج داره صادر میشه، تو روز روشن هم از مرزهای اصلی هم داره صادر میشه،
یعنی قاچاق هم نمیره، قانونی داره میره. پس من حساب
آره معمول منظور قاچاق هستی، بالاخره از صادر پولش برنمیگرده، ولی بالاخره یا ممکنه هست به نوع دیگه برگرده. منظور این که توی این فضای امروز وقتی که از جکوری یک دفعه یک سوم میشه یک چهارم میشه، طبیعیه که صادرات خیلی اقتصادی میشه سوده میشه، ولی اینکه ما چرا نمیتونیم صادرات کنیم، خب یه بخشا دوست از آقای خالقی گفتن و بحث بانکی یه بحث خیلی مهم و اساسیه، ولی کشورهای همسایه بعضا حتی میان ریالی خرید میکنن از اینجا و خود همین ریالی یه ایرادی داره که از بحث مالیاتش مشخص نمیشه چی میشه، یه کاری از داخل کشور میره بیرون.
ببینید حتی مهندس جان برای اینها حتی صرفه داره. من اخیراً در یکی از مغازه‌های بازار حضور داشتم چرخ می‌زدم در بازار ببینم وضعیت بازار چه جوریه. فقط یک بازاری جنسی که برای اقلیم کردستان فاکتور کرده بود 850 میلیون تومان یک جنسی رو فاکتور کرده بود که برای اینها بفرسته که به ریالی هم که شما میگید ریالی هم داره پرداخت میشه و مالیاتش و خروجش و اینها پرداخت نمیشه. اینها رو چه جوری باید جلوشو گرفت؟ چون خیلی از این کالاهایی که ما داریم به سختی از خارج از کشور در این تحریم‌ها تهیه می‌کنیم برای مردم خودمون، ولی از اون طرف داره ریالی خرید میشه و میره کشورهای همسایه.
خب ببین ما از زمانی که اشرافی‌گری تو مملکتمون رواج پیدا کرد هیچ کسی نمی‌تونه این کار بکنه. بحث فساد جو در سیستم‌های دولتیمون و من تو مجلسم عرض کردم که لطفاً که ما یه روزی برای رفتن روی میدون مین از هم صرفت می‌گرفتیم، الان برای به دست آوردن مال نامشروع داریم از هم صرفت می‌گیریم. فکر می‌کنیم که اینها زرنگیست، ندادن مالیات و یا به عبارتی گمرکی پرداخت نکردن، چه تو بحث واردات چه تو بحث صادرات عوارض نداردن. ببین تا زمانی که جلو فساد گرفته نشه و اراده برای بهبود فضای کسب و کار به وجود نیاد، هیچ امیدی برای بهبود کسب و کار نیست، چون اون کسی که زحمت میکشه تلاش میکنه، ولی کسی خارج از سیستم گمرک بتونه بارشو به مقصد برسونه و به جای 140% تعرفه نده و بیاد جنسا بفروشه، این همش سود دیگه. خب این برمیگرده به این که ما چشمامون نبندیم یا سرمون رو زیر برف نکنیم که همه چیز سالم و گل بلبله. باید اراده قوه قضاییه، ارگان‌های نظارتی، تذیرات و جایی که مربوط میشه سازمان بازرسی محکم‌تر وارد بشن و با مفسدین برخورد بکنن. اول شرطش اونه، بعد شرط دوم این که خب ما بهره‌وری ببریم بالا، کیفیتمون رو ببریم بالاتر و صادر کردن الان نباید اصلا سخت باشه، چون ارزش پول ما در مقابل دلار کاهش پیدا کرده و ما به راحتی میتونیم
شما در کالاهایی که اضافی داریم و در واقع مزیت صادرات داریم دیگه، نه تو هر کالایی، مثلا توی دام زنده نباید تسهیل بشه.
بله اینو که میگم اصلا سیستم خودش، ما وقتی که ریگیر از آسمون میگیریم میریم پایین، یک نفر که کوله بره شب با قناسه میزنیم چرا میتونیم بزنیم، چجور میشه که یه ماشین دام زنده رد میشه از ما؟
یا ارادش نیست یا با زر و زور و تزویر چشامونو بستن.
بله دقیقا و میتلده. ما مثل همون دوران جنگ مخلصا بگردیم آدم های مخلص پیدا بکنیم، مسئولیت ها را
آقای مهندس منصور یک دقیقه اگر جنبندی هم کنید ممنون میشه.
بله مسئولیت هایی که حساس هست، فقط کافیه چند برخورد با مفسدین بشه، مطمئن باشید دیگه میترسن. ما در شهر خودمون تقریبا فساد کمترین حالت رو داره، این چیزیست که هر کسی مراجعه کنه متوجه میشه. خود مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان گفتن که هر نماینده‌ای تو عضو خودش دقت بکنه همه ایران بالاخره بهبود پیدا میکنه. مهمترین وظیفه نماینده نظارت و دقت و کنترل هست و این اتفاق اگه افتاد میتونیم امید داشته باشیم، ولی علت اصلی دستگاه قضایی دستپاک و سالم و قوی میتونه خیلی موثر باشه در
امید خدا. سپاسگزارم مهندس منصوری گرانقدر، براتون از موفقیت و سربلندی دارم. جنبندی مهندس خالقی گرانقدر بحث امروز بشنیم. مهندس در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم استاد، ممنونم از جناب منصوری هم. خیلی سریع بخوام جنبندی خدمتتون بگم. ببین در اون بنگاه‌ها من باید یک تجهیز ساختار اتفاق بیفته، یعنی واحدهای تولیدی یا صادراتی ما
به ویژه خصوص در واقع دولتی ها و خصوصی ها
کلا اگه بحث صادرات میخواد اتفاق بیفته چند تا شرط میخواد. خب تولید خوب جای خودش که بتونه قیمت مناسب هم تولید بکنه که این قیمت و کیفیت رقابتی صادراتی باید باشه. این رو به عنوان یک اصل میپذیریم و میگذاریم به عنوان یک کالای صادراتی باید این شروط رو داشته باشه که تا تازه بتونیم در مورد نحوه صادراتش صحبت بکنیم. ما باید داره منابع انسانی کارآمد و کاربلد باشیم، یعنی کارشناسان فروش و صادرکننده ما باید به ترتیب باشن، زبان بدانن، تجارت بدانن، قوانین مربوطه رو بدونن و اصول مذاکره بلد باشن و بدونن بازاریابی بکنن. تا این افراد رو نداشته باشیم این کالا به فروش نخواهد رسید. پس بنابراین ما رو تربیت منابع انسانی رو باید به طور جدی کار کنیم و ما خواهشم از جوانامون تو دانشگاه اینه که اونایی که تو رشته بازرگانی هستن، رشته‌ای هستن که آینده شغلیشون روی این کار متمرکز میشه، خودسازیشون از آن هست، خودشون آماده بکنن که بتونن کارآمد باشن توی این بنگاه ها به کار.
مهندس خالقی گرانقدر، مثلا یه مجموعه‌ای مثل خودروسازای ما که به ضرب حمایت در واقع دولتی سر پا موندن و از تورم نیروی انسانی در حال انفجار هستن، آیا واقعا اینها میتونن در یک اقتصاد آزاد بدون حمایت بدون رانت صادرات هم داشته باشن تو وضعیت فعلی؟
قطعا نه.
نمیتونن.
بعد رقابت تو دنیا شما نمیتونید تولید خودرو مثلا تولید کنین تو داخل، بعد حالا همون رانتینا که فرمودین کنار بگذارید، با مواد اولیه گران، با
تکنولوژی
قدیمی نمیتونید، با تیراژ پایین نمیتونید محصول ارزان تولید کنید.
آقای دکتر فقط یک دقیقه اگر جمع‌بندی کنید ممنون میشم.
بحث تحقیقات بازار باید کار کنیم، رو تبلیغات کالامون باید به طور جدی کار بکنیم، بازاریابی باید بکنیم، بدونیم تو چه بازاری با چه استراتژی ورود میکنیم و چطور میخواییم بمونیم. فتح بازار ورود بازار مهمه، چطور میخواییم ماندگاری داشته باشیم خیلی مهمه. بخش دیگه همه که ما وابسته های اقتصادی داریم که دولت باید این قسمت رو تقویت بکنه. وابسته های اقتصادی ما کسی سفارت خونه ها مشهور هستن، یک باید اینا کارآمدتر باشن از اون چه که هستن. من فکر میکنم از دوستانی که اونجا هستن بعضا شرایط داخل کشور رو خوب درک نکردن. اونها هستن که باید به ما گرا بدن تو اون بازاری که هستن چه محصولی از ایران باید بره و چطور بره. من نشنم اتفاق بیفته. برای این که تسهیل بکنیم حضور بنگاه های صادرات محور ما رو توی نمایشگاه
سایر کشورها
که انشالله
بازار رو سپاس گذارم. براتون از اون موفقیت دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب مهندس مهندس منصوری عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جناب مهندس آرمان خالقی عضو خانه صنعت و معدن با موضوع موانع در واقع صادرات غیر نفتی، که البته صادرات غیر نفتی قانونی نه مثل گوسفندایی که حالا معلوم نیست، برای اینا دستگاه امنیتی خوابن، یعنی گوسفند نمیتونن سیم کارت رو بردارن هی بکشن بره، از مواد قانونی داره میره، بخوان دوستان میتونن جلوشو بگیرن. شنونده مجله خبر تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:53 دقیقه رسیدیم. میخوایم این موضوع بررسی کنیم که اصلا تو موضوعی که اول خوندم نبود. برمیگرده به این که آقای کدخدایی در شورای نگهبان گفتن که از بسته اغتشاشات سال آینده رمزگشایی کردن، گفتن انتخابات سال آینده بسیار رقابتی و با حضور گروه‌های سیاسی متعدد است که با شرایط اقتصادی ویژه میتواند، حالا سه تا نقطه، حالا من چون اصلش اینجا ندارم سه تا نقطه روی متنی که دارم گذاشتن. خب ارتباط برقرار شده با جناب دکتر عبدالله گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اگر اشتباه نکرده باشم مدیر مسئول روزنامه جوان. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر گنجی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
دوستان روزنامه جوان ننوشتن، درست گفتم دیگه، مدیر مسئول روزنامه جوان هستی جناب دکتر گنجی گرانقدر.
بله.
جناب دکتر گنجی، موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم بحث صحبتایی بود که آقای کدخدایی کردن تقریبا از زمانی که آقای علم‌الهدی در مشهد این زنگ خطر رو که اعلام کردن که ممکنه در سال‌های آینده، یکی دو سال آینده، در انتخابات‌های پیش رو کشور با مشکلاتی مثل سال 88 روبرو بشه، افراد مختلف خب اظهار نظرهایی داشتن. الان هم با این مهندسی کودتایی که در ونزوئلا صورت گرفته از سوی در واقع آمریکایی‌ها، برخی از کارشناسان مسائل سیاسی میگن ممکنه در کشورهای مثل کشور ما هم در سالهای آینده چنین مهندسی‌هایی در انتخابات صورت بگیره. در این حوزه در خدمتتون هستم، اگه تحلیلتون رو بفرمایید سپاسگزار میشم.
خواهش می‌کنم. انتخابات در کشور ما الزاماً با جای مثل ونزوئلا به جهت مسائل فرهنگی و هویتی قابل مقایسه البته نیست، ولی این به این معنی نیست که دشمنان ما از این بستر نخوان استفاده کنن.
خب ارتباطمون قطع شد، تا دوستان مجدد ارتباط رو برقرار کنن. بازخوانی وقایع تاریخی برای هر کشوری مهمه، حالا باید قرائت بشه وقایع مختلفی در کشورهای مختلف رخ داده برای اینکه خب در آینده چنین وقایعی رخ نده. ببینیم، میگم این روسایی که این بحث خوان گایدو و بحث مادرو مطرح شده اینا بیشتر میبینیم در فضای مجازی و در تحلیل هایی که هست بر مبنای همون حرفی که علم‌الهدا زدن، میگن که ممکنه در سالهای آینده هم ما با چنین مشکلاتی روبرو بشیم، کما که در سال 88 چنین وقایعی رخ داد که خب برای کشور در مجموع برای همه طرف ها و در نهایت برای مردم ایران ضررهای مختلفی رو در پی داشت که خب این بازخوانی وقایع گذشته میتونه برای آینده به نوعی راهگشا باشه. ارتباطتون برقرار شد جناب دکتر گنجی گرانقدر، در خدمتتون هستم.
بله، عرض کردم که ایران قابل قیاس و تطبیق با ونزوئلا نیست، اما یک وجه مشترکی هست همه جا با اون، اینه که انتخابات به صورت طبیعی محل تحریک و تحرک مردم هست، یعنی بله. زمینه‌های تحریک اجتماعی را میتونه همراه داشته باشه، خصوصا با ذهنیت ها و پیش ذهنیت هایی که جریانات رقیب میتونن برای مردم ایجاد کنن، مثل همون رمز تقلب در سال 88 که از 8 ماه قبل از انتخابات کلیته زده شد. با در واقع اون چیزی که از بستر انتخابات ما میخواییم به فتنه 88 نگاه کنیم، اینا تحلیل من گزینه اصلی نمیدونم، چون مقام معظم رهبری هم وقتی که اشاره کردن به این موضوع و هشدار دادن در خصوص 98 از واژه فتنه استفاده نکردن، رویکردشون هم داخلی نبودن ایشون. منتهی به این معنی نیست که دشمن راهبردش بحث داخلی نباشه، چون راهبردش نظامی نیست، طبیعتاً بحث اجتماعی از درون را دنبال میکنن،
یعنی فشار اقتصادی ایجاد بکنن با اون تحلیلی که ترامپ داره برای فروپاشی.
هدف دشمن اینه که ما با فشار روانی و اقتصادی در واقع یک نارضایتی اقتصادی و اجتماعی تولید کنند که نتیجه اون بشه بعد بی‌ثبات‌سازی سیاسی و امنیتی.
آخه آی دکتر گنجی گرانقدر، معمولا تو بازه‌های انتخابات فضای باز سیاسی خب خیلی باز میشه و گروه‌های مختلف میتونن میتینگ برگزار بکنن برای حمایت از کاندیداشون. شاید این تعبیر این باشه که با این مشکلات اقتصادی که دشمن داره تحمیل میکنه مردم ما، اون عرصه انتخابات شاید این فضا رو باز کنه و اتفاق خوبی نیفته.
نه، اینو باید روشن کنیم که منظورمون چیه. یعنی گروه‌های سیاسی میخوان چیکار کنن؟ میخوان به بهانه انتخابات مردم رو مقابل حاکمیت قرار بدن؟ نه، این نیست. من شاید نگرانی اگر مسئله اقتصاد ما مسئله است، اون موقع باید از کاهش مشارکت بیشتر نگران بود تا این بحثی که جریانات سیاسی شناسنامه دار بخوان اقدام بکنن.
سرد کردن مردم.
بله، من از جریانات شناسنامه دار چنین برداشتی ندارم که با توجه به تجربه گذشته بخوان در واقع دنبال فتنه ای باشن. منتهی ممکنه که سیاه نمایی و بزرگ کردن همین واقعیت های موجود، اینها در واقع به فضایی برسه که مردم نسبت به جنایت سیاسی یک فضای بی‌حسی پیدا بکنن.
آی دکتر، در 4-5 سال گذشته شاهد هستیم که رسانه‌های معاند در انتخابات ایران میان پشت برخی از جریانات و لیست‌ها وای میسن و رسما تبلیغ میکنن. و در این وضعیت چطور ممکنه میان بگن که آقا اگر مثلا به فلان لیست در انتخابات مجلس رأی بدهید، اینها کمک میکنن که تحریم‌ها برطرف بشه؟ این کارام قبلا هم انجام دادن، چیز جدیدی نیست تو کشور ما. از این شیطنت‌ها چی؟ یعنی دو قطبی کردن انتخابات.
این منجر به بحران که نمیشه. فوقش در بهترین حالت اینه که یه جریانی رای میاره یا مشارکت پررنگ‌تر میشود. اما اون مسئله اینه که اصل انتخابات رو بخوان به چالش بکنه.